برنامه برنامه کتابک رو با هم بشنویم. این برنامه توسط دوستانم در گروه کتاب آماده شده. به مدت 25 دقیقه حاصل تلاش همکارانم رو با عنوان کتابک خواهیم شنید.
کتابک برنامه از گروه کتاب رادیو فرهنگ. به نام خداوند رنگین کمان، خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما دختر و پسرهای نازنینم، امیدوارم حال و احوالتون خوب باشه. و سلام به روی ماه همه شما فرزندان خوب ایران زمین، شمایی که برای اوقات فراغتتون کتاب خوندن رو انتخاب میکنید. دوستان عزیزم، اینجا رادیو فرهنگه و ما با برنامه کتابک همراه شما هستیم. به برنامه خودتون خیلی خیلی خوش اومدید. در برنامه امروز با این بخش ها همراه شما عزیزان هستیم و امیدواریم تا انتهای برنامه ما رو همراهی کنید و از شنیدن برنامه خودتون لذت ببرید. اخبار حوزه کتاب و معرفی جدیدترین کتاب های کودکان و نوجوانان. کتابخانه صوتی، جدیدترین اخبار حوزه بازی و تفریح کودکان و اخبار کودکان ویژه پدر و مادرها.
Thank you.
زندگی کتاب پرماجرایی است. هیچگاه آن را به خاطر یک ورقش دور نیندازی. اخبار حوزه کتاب. معرفی کتاب ویلف، ترسوی بزرگ، دنیا را نجات می دهد. کتاب ویلف، ترسوی بزرگ، داستانی خواندنی و جذاب از پسری کاملا ترسو و خواهر کوچک اوست. ویلف و دات، خواهر و برادری هستند که به کمک هم دنیا را نجات می دهند. آنها کارهایی می کنند که نقشه همسایه شرورشان، آقای آلن، برای نابودی جهان نقشه بر آب می شود. اما چطور ممکن است پسری مثل ویلف که تقریبا از همه چیز می ترسد بتواند کاری به این بزرگی انجام دهد؟ در بخشی از کتاب ویلف، ترسوی بزرگ، دنیا را نجات می دهد می خوانیم ویلف و دات تنها شدند. البته اگر عنکبوت‌ها را نادیده بگیریم یا بیخیال حلزون‌ها بشویم. اگر آن جانورهای هزار پا و هزار شاخک را هم فراموش کنیم، می توانیم بگوییم ویلف و دات تنها بودند. در واقع اصلا با وجود این همه جانور آنها تنها نبودند. هرچند آنها بیشتر دوست داشتند تنها باشند تا اینکه با این جانورها مواجه شوند. در هر حال سیاه‌چال تاریک بود. نم هم داشت و همین باعث می شد تا ویلف مدام سرفه کند. آنها داشتن می مردند و دنیا داشت تمام می شد. شاید هم داشت برعکس می چرخید. کتاب ویلف، ترسوی بزرگ، نوشته جورجیا پریجت، ترجمه لیدا حادیث که به همت انتشارات کتاب پارک مناسب گروه سنی 8 سال به بالا چاپ شده است. میریم سراغ رایان کوچولو که به همراه مادر مهربونش قراره یک قصه آشورایی رو برای شما بچه ها تعریف کنه. کتاب خانک.
قصه ای از
کربلا،
قصه
شاه وفا،
زاده
ام البنین،
برادر
شاه دین،
توی ظهر
عاشورا
تشنه بودن.
بچه‌ها
یه قطره
آبم نبود
حتی
توی خیمه ها.
بچه ها
از تشنگی خشکیده بود لباشون،
از
اما آم میخواستن. اینو میگفت نگاشون.
رفتم او
تا از فرات براشون آب بیاره.
صاحب و زلال مثل او. مادر میگه امام حسین
پرواز را به کودکان خود با بالهای کتاب بیاموزید. اخبار حوزه بازی و تفریح کودکان. اجرای کوکوی گردن دراز در تالار هنر. نمایش کوکوی گردن دراز به نویسندگی و کارگردانی مهدی مقیمی اسفندآبادی از یک شنبه سوم شهریور ساعت 18:30 اجراهای خود را در تالار هنر آغاز کرده. در خلاصه داستان نمایش کوکوی گردن دراز آمده است پسری به نام پیام دچار اختلال طیف اوتیسم است. خانواده‌اش از حضور او در جمع اکراه دارند، زیرا احساس می‌کنند با بقیه بچه‌ها متفاوت است. روزی به صورت اتفاقی پیام به همراه مادر و خواهرش وارد تمرین گروه نمایشی می‌شوند. مربی نمایش متوجه استعداد پیام شده و از مادر خواهش می‌کند که اجازه بدهد تا پیام نیز در گروه عضو شود. اما این کار مربی نیز با مخالفت بازیگران تئاتر روبرو می‌شود و تعدادی از بچه‌ها تصمیم می‌گیرند کاری کنند تا پیام در تمرینات شرکت نکند. در ادامه قصه متوجه می‌شویم که پیام می‌تواند به بقیه کمک کند تا داستان نمایش به سرانجام برسد. نمایش کوکوی گردن دراز طی شهریور ماه هر روز به جز شنبه ها و ایام سوگواری ساعت 18:30 برای مخاطب کودک و نوجوان در تالار هنر واقع در میدان هفته تیر، خیابان مفتح جنوبی، خیابان ورزنده روی صحنه می رود. میریم سراغ بخش بعدی برنامه کتابک با اجرای آریانا کریمی. برایم کتاب بخوان.
سلام دوستان عزیز، من آریانا کریمی هستم، 9 سالمه. من کتاب زیاد میخونم و از توی این کتاب ها خیلی چیزها یاد میگیرم. یکی از این کتاب ها رو الان بهتون معرفی میکنم. اسم این کتاب هست یک بچه دیگه چه بامزه. گودون است. من بودم و مامان و بابام. ستای با هم خوش بودیم. من نه غم داشتم نه غصه. یه کیف داشتم پر از تیلا اسباب بازی. مامانم همیشه برایم کیک درست میکرد و بابام من را به گردش میبرد. هیچ چیزی کم نداشتم. هیچ غمی هم نداشتم. اما یک روز چشمم افتاد به شکم مامان. مثل توپ باد کرده بود. ترسیدم که توپ قورت داده باشد. این را به بابا و مامانم گفتم. بابام گفت نه ترس، مامان توپ نخورده. و مامانم گفت همین روزهای نینی کوچولو برای تو می آورد. یک نینی؟ چه مسخره؟ همین روزها یک نینی کوچولو برای تو می آورم؟ کی گفته که من نینی کوچولو لازم دارم؟ چرا از من نپرسیدی که نینی می خواهم یا نه؟ من که نگفته بودم نینی کوچولو می خواهم. توی مهد کودک ماجرا را برای دوستانم تعریف کردم. بچه ها حرفایی زدن که ناراحت شدم. بونی گفت نینی کوچولوها هی گریه می کنند. و انقدر بلند گریه می کنند که حتی اگر گوشمان را بگیریم باز هم می شنویم. بونی تعریف کرد که وقتی خواهر کوچولی او خواب است هیچ کس نباید تر رو صدا کند. اما او هر وقت که دلش بخواهد حتی نصف شب گریه می کند و بدتر اینکه هیچ کس او را دعوا نمی کند. مری گفت نینی کوچولان حرف می زنند نه حرف دیگران را می فهمند. مثل اینکه کر هستند که اگر یک آب نبات جلوشون بگذارین نمی فهمند که باید چه کارش کنند. هر وقت هم که شیر می خورند فوری استفراغ می کنند. بچه ها، من بخشی از این کتاب رو براتون خوندم. توصیه میکنم خودتون برید این کتاب رو بخرید و بخونید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
تشکر میکنم از خانم آریانا کریمی که بخش برایم کتاب بخوان رو اجرا کردن در برنامه کتابک. اخبار کودکان ویژه پدر و مادرها. معرفی کتاب والدین حقیقی فرزندان مجازی. محمد منشی‌زاده در کتاب والدین حقیقی فرزندان مجازی والدین را از واقعیت موجود در جامعه آگاه می‌سازد و راهکارهای عملی و کاربردی برای حضور بچه‌ها در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی ارائه می‌دهد. این روزها کمتر کسی کتاب می‌خواند، چون کتاب خواندن یعنی داشتن شجاعت برای شروع یک تغییر. شاید شما هم دیده باشید افرادی که زمان بسیاری را صرف شبکه‌های اجتماعی و دیدن تلویزیون می‌کنند، اما برای خواندن یک صفحه کتاب در روز ماتم می‌گیرند. خوشحالیم که شجاعت تغییر را دارید و می‌خواهید زندگی بهتری داشته باشید. برای آنکه مهارت تربیت فرزند را یاد بگیریم باید انسان را بشناسیم. شناخت انسان توسط انسان یکی از جالبترین و پیچیده‌ترین کارهاست. شک نداریم که با دانستن ده‌ها و صدها نکته تربیتی باز هم نمی‌توانیم یک انسان کامل پرورش دهیم، اما می‌توانیم قدم به قدم برای ساختن یک رابطه سالم و پرورش یک انسان بهتر نزدیک‌تر شویم. اگر درباره مهارت‌های لازم برای حضور کودکان در فضای مجازی کتابی با هزار صفحه هم نوشته می‌شد، باز هم ممکن بود نکته جا افتاده یا موضوعی نادیده گرفته شده باشد. فرزندان ما از اولین روزهای تولد با تلفن همراه والدین خود بازی می‌کنند، با صدای تلویزیون بیدار می‌شوند و با لالایی آن به خواب می‌روند. بازی‌های رایانه‌ای آنها را ساعت‌ها سرگرم می‌کند تا جای خالی خواهر یا برادر خود را حس نکنند. کم کم در شبکه‌های اجتماعی به دنبال دوست می‌گردند، سپس قهر می‌کنند و یاد می‌گیرند چطور بی‌رحمانه قضاوت کنند. فضای مجازی جسم و روح آنها را در اختیار می‌گیرد و البته عده‌ای هم هستند که این وضعیت را نتیجه پیشرفت فناوری، عصر ارتباطات و یک امر اجتناب ناپذیر می‌دانند. در این نوبت همراه میشیم با جناب استاد محمد رضا حسن بیگی، کارشناس فرهنگ مردم، که روایت دیگر دارند از بازی‌های کودکانه.
بازی‌های کودکانه چند تا حسن داره. یکی این که موجب سرگرمی شما بچه‌ها میشه. حسن دیگه اینه که نیروی تفکر شما رو به کار میندازه و دقت شما رو بالا میبره. بازی اگه گفتی این چیه که الان میخوام براتون توضیح بدم هر دوتا حسن رو داره. تعداد بازیکنها توی این بازی محدود نیست و هر چند نفر که باشن میتونن به اون بپردازن. هم توی خونه و هم توی فضای باز میشه به اون پرداخت و دختر بچه ها و پسر بچه ها میتونن به اون بپردازن. وسایل مورد نیاز این بازی از دو تا کیسه پارچه‌ای تشکیل میشه و مقداری وسایل مختلف مثل قاشق، شونه، مسواک، قرقره خالی، قوطی کبریت، کلید، مداد پاک‌کن و وسایل خرد و ریز دیگه‌ای که به طور معمول توی همه خونه ها پیدا میشه و اوستای بازی قبلن تهیه کرده و توی یکی از کیسه ها گذاشته. وقتی بازی شروع بشه اوستای بازی با دستمال کوچکی چشم اولین بازیکن رو میبنده، بعد در مقابل چشم بقیه بازیکنها یکی از وسایل داخل کیسه رو بیرون میاره، به بازیکنها نشون میده و داخل اون یکی کیسه میگذاره. بعد کیسه رو به دست بازیکنی میده که چشماش بسته است. از اینجا به بعد اصل بازی شروع میشه و هر کدوم از بقیه بازیکنها توضیح کوچکی در مورد وسیله داخل کیسه میدن. مثلا اگر به فرض مسواک توی کیسه باشه، یکی از بازیکنها میگه هممون داریم، اون یکی میگه جزو وسایل بهداشته، سومی میگه هر روز دو سه بار باید از اون استفاده کنیم و طبعا بازیکنی که چشماش بسته است در برابر توضیح هر کدوم از دوستاش جوابی میده که ممکنه درست باشه یا غلط باشه. در این صورت اگر جواب درست باشه اوستای بازی چشمش رو باز میکنه و 20 امتیاز به حسابش مینویسه. اما اگر تمام بازیکنها توضیح داده باشن و اون بازیکن موفق نشه جواب درست بده، اوستا از اون میخواد تا از روی کیسه وسیله رو لمس و شناسایی کنه که در این مرحله اگر موفق به شناسایی وسیله داخل کیسه بشه 10 امتیاز میگیره، اما اگر باز موفق نشه به قول معروف میسوزه و از دور بازی بیرون میره و بعد بازی به شکلی که گفتم ادامه پیدا میکنه و برنده نهایی بازیکنی است که امتیاز بیشتری آورده باشه.
تشکر میکنیم از جناب استاد محمد رضا حسن بیگی، کارشناس فرهنگ مردم، که روایت دیگر داشتند از بازی های کودکانه. دوستان شما در کتابک امروز، تهیه کننده پرویز جمالی، صدا بردار مریم حق نظری، نویسنده مرجان رضاییان، ویراستار لیلا قیاسفند و من گوینده این برنامه فاطمه حقیقت ناصری. کتابک این هفته رو می‌بندیم تا هفته آینده و توصیه همیشگی ما به شما بچه‌های مهربان ایران زمین کتاب خوندنه. تا هفته آینده خدا نگهدار.
برنامه کتابک رو با هم شنیدیم که همونطور که متوجه شدید در این برنامه که کاری بود از گروه کتاب رادیو فرهنگ به معرفی کتاب‌های حوزه کودک پرداخته میشه. دعوت میکنیم با هم میان برنامه گفتارش رو بشنویم.
گفتارش گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
سلام، به شهر قدیمی شادیاخ حضور پیدا کردیم و در کارگاهی که مرکز تحقیق و پژوهش باستان‌شناسان است گفتگویی کردیم با یکی از کارشناسان گردشگری و موزه، جناب آقای نیشابوری، که در خصوص شهر نیشابور و موزه های آن برامون گفتند.
اینا هم یک سری از دیوارنگاره هایی هست که در اتفاقات بزرگ صورت می گرفته، که در تپه تاکستان کشف شده، که تصویر درستی و کاملی رو ارائه نمیده. خیلی ها معتقدن که این اشاره داره به کاری که امیر علیشیر نوایی برای ساخت بقعه حضرت عطار کرده، ولی چون تصویر کاملی وجود نداره همش گمان است. من نکته دقیقی رو در رابطه با این عکس نمیتونم خدمت شما عرض بکنم. از موارد دیگه‌ای که هست، نمونه کوره های بسیار بزرگی که برای سفالکاری و آبگینه‌کاری یا شیشه‌گری استفاده می‌شده و ابزاری که توسط پروفسور سیف‌الله کامبخش کشف شده در نقطه لکلک آشیان، به دلیل اینکه این نقطه برج‌های بسیار بلندی داشته، اعتقاد بر این بوده که روی اون برج‌ها فقط باید بره لکلک آشیانه بزنه، چون لکلک‌ها عادت دارن که توی نقاط خیلی بلند. ما راجع به یه شهر داریم صحبت می‌کنیم که قدمت خیلی زیادی در زبان فارسی داره. هنوز که هنوز زبان نیشابوری زبان اوستایی است. به همین خاطر به اسامی دقت بکنید: ترباباد یا ترباباد، شادیاخ یا شادیکاخ، لکلک آشیان، کهندج، اینا اسامی پرتمطراقی هست که به گذشته نیشابور اشاره داره. نمونه نقوشی که روی سفالها شما نگاه میکنین عصر سلجوقیان هست، که این نشاندهنده یک تکنولوژی برتر، یک علم برتر در کارهای سفالگری هست. ما اونجا استاد اخویان رو داریم که زنده کننده هنر آجرکاری و آجرنگاری هست.
حتی ابتدای محوط خیام رو هم دیدارم.
بله بله، دو تا ستون توی باغ ملی نیشابوریشون کار کرده و موارد زیادی. ویژه ترین و شگفت ترین نکته ای که در این تالار تحقیق وجود داره این اسکلت هست، که متعلق به یه خانم 40 و چند ساله هست. نکته اول نحوه دفن جسد هست که به صورت خفته قرار میگیره، که این برمیگرده به یک اتفاق چند هزار ساله قبل. ویژگی های خیلی زیادی داره این اسکلت، که توی تپه برج توی 20 کیلومتری جاده مشهد نیشابور کشف شده. یک این که با گل اخرا جسد رو مومیایی کردند، به همین خاطر شما استخوان‌ها رو قرمز میبینید. گل اخرا همون خاک هماتیت آهن هست. من توجه شما رو به دندون‌های اسکلت جلب می‌کنم. دندان‌ها دندان‌های گیاهخواری، اصلا دندان‌های نیش تو بخش گوشتخواری وجود نداره. 5500 سال قبل این شخص فوت کرده. بچه‌های گردشگری و بچه‌های تور لیدر اسم این بزرگوار رو گذاشتند خانم فیروزه. دلیلش این هست که زمانی که این اسکلت کشف شده، دو قطعه فیروزه تراش خورده گرد و کروی که دارای یه سوراخ مرکزی بوده و برای تزیینات کمربند استفاده می‌شده کنار این اسکلت کشف میشه. دقت بکنید 5500 سال پیش، که شاید آغاز دوره نوسنگی باشد، ما هنر فیروزه تراشی رو در عالی ترین شکلش در نیشابور داشتیم.
گفتارش با ما منتشر شد.